بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سخن در مقدمه هفتم و آخرین مقدمه از سلسله مطالبی که به عنوان پیشگفتار تفسیر قرآن خدمت عزیزان مطرح کردیم و مطرح میکنیم. سخن در مقدمه هفتم بود. در این مقدمه پنج مطلب را خدمتتون توضیح میدیم. مطلب اول، تعریف حدیث جعلی. این عنوان بحث هم کسانی که نبودن عنایت داشته باشن، راهیابی جعل به احادیث تفسیری است. در این رابطه برای تبیین این موضوع چند مطلب باید مورد بحث قرار بگیره. مطلب اول، تعریف حدیث جعلی است که در جلسه گذشته عرض کردیم. حدیث جعلی سخنی است یا کاری است که معصوم نگفته و انجام نداده و به دروغ اون رو کسی منتسب به معصوم کنه. این معنای حدیث جعلی است و با حدیث ضعیف تفاوت اساسی داره. مثلا نسبتی نداره حدیث جعلی با حدیث ضعیف. حدیث ضعیف حدیثی است که ما نمیدانیم از معصوم صادر شده یا نه. ممکنه واقعا چی باشه، ممکنه صادر شده باشه، ما در سندش اشکال داریم، در نسبت دادنش به معصوم شک داریم، نمیدونیم، ثابت نیست داره ما. ولی حدیث جعلی آن است که میدانیم اون سخن رو معصوم نگفته، اون کار رو معصوم انجام نداده. این مطلب اول. مطلب دوم، تاریخ جعل حدیث است. از چه تاریخی حدیث جعل شد؟ مطلب سوم، انگیزه جعل حدیث چه بود؟ مطلب چهارم، مبادی ورود جعل به احادیث تفسیری، اون راههایی که اون عواملی که سبب شدن جعل به احادیث تفسیری وارد بشه چیست. و مطلب پنجم، کمیت احادیث جعلی در تفسیر، چقدر هستن احادیثی که جعل شدن و در تفسیر، در تفاسیر وجود داره. خب همونطور که اشاره کردم حدیث جعلی رو تعریف کردیم. تاریخ جعل، جعل حدیث از همون ابتدای تولد حدیث همراه با تولد حدیث بوده، یعنی از همون زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همون زمان نسبت مطالب دروغ به پیامبر آغاز شد و اونقدر زیاد هم بود که طبق نقل امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید، این نقل رو هم در نهج البلاغه هست هم در کافی، که امام امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید لقد، بله اول حدیث این است، اد فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما. اینجور نیستش که هر حدیثی که در دست مردم هست همش درست باشه، همش قابل عمل باشه. بعضیش حق است، واقعا سخن پیغمبره، سخن امامه، بعضیش باطله، مجهوله. صدقن و کذبا، بعضیش درسته، بعضیش دروغ. ناسخن و منسوخا، بعضی هر دوش درسته، ولی چند سخن پیغمبره، ولی چند منسوخ، ناسخ و منسوخ داره، نسخ شد. عامن و خاصا، سخن پیغمبره، ولی چند تخصیص داره، تغییر داره. محکمن متشابه ها، روشن معناش، روشن نیست معناش. حفظن و وهما، بعضی از احادیث درست راوی اونها رو حفظ کرده، بعضی اشتباه حفظ کرده. بنابراین محدث باید یک محقق باشه، یک مجتهد باشه تا بتواند حدیثی رو چیکار کنه؟ درست روایت کنه. اینجور نیست که آدم هر حدیثی رو در هر کتابی دید این بتونه اون رو نسبت به پیغمبر بده. او وقت در ادامه می‌فرماد ولقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده، اونقدر به پیغمبر دروغ بستن در زمان خودشون، حتی قام خطیبن فقال، ایشون یک خطبه ای درباره این دروغ بستن به خودش یک سخنرانی کرد در این زمینه و فرمود که من کذب علیه متعمدن فلیتوب مقعده من النار، هر کس من دروغ ببنده جایگاه خودش رو در آتش قرار داد. یعنی اینقدر به پیغمبر در زمان خودش دروغ بستن. در ادامه بعد در نقل کافی دارد که حتی بعد از این سخن پیغمبر، بعد از اینکه پیغمبر چنین تهدیدی رو کرد، باز هم چی شد؟ باز هم به او دروغ بستن. ثم کذب علیه من بعده، بعد از همین فرمایش، بعد از این سخنرانی، بازم به پیغمبر دروغ بستن. بنابراین تاریخ جعل حدیث همزاد با خود حدیث است، از همون دوران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب مطلب دیگر، مطلب سوم این است که انگیزه جعل حدیث چی بود؟ چه انگیزه ای داشتن کسانی که حدیث می ساختن؟ به دروغ به پیغمبر یا به امامان نسبت میدادن. عمدتاً انگیزه کسانی که حدیث جعل میکردن، عمدتاً اولا خودشون کسانی بودن منافق، اعتقاد به خدا و اسلام و اهل بیت نداشتن و انگیزه شونم از ساختن حدیث، درست کردن حدیث، خدمتتون عرض کنم مسائل سیاسی و اقتصادی بود. البته گاهی هم جهالت‌های وجود داشت که نه اینکه مؤمن نباشن، منافق باشن، جاهل بودن، حالا در ادامه بحث معلوم میشه. ولی عمدتاً انگیزه جعل حدیث سیاسی اقتصادی بود و جاهلین هم عمدتاً منافق بودن. در ادامه همین حدیث که در خطبه 210 نهج البلاغه آمده، شون می‌فرماید انما اتاک بالحدیث اربعه رجال لیس لهم خامس. می‌فرماید این راویان حدیث 4 دسته هستن، کسانی که حدیث رو نقل می‌کنن 4 دسته هستن که یک دستشون واقعاً رواتی هستند، راویانی هستند، گزارشگرانی هستند که میشه به سخنشون عمل کرد. اولین دسته ای که امیرالمومنین علیه السلام در این حدیث معرفی میکنه کسانی است که حدیث ساز بودند. این در زمان خود مولاست که میفرماید رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام. اولین کسی که اولین دسته از کسانی که حدیث نقل میکنن کسانی هستند که حدیث جعل میکنن، حدیث میسازن. خودشون کیا هستن؟ رجل منافق، منافقه، انسان های دو چهره ای که متصنع بالإسلام، تظاهر به اسلام میکنه، لا یتعصم و لا یتحرج. این از گناه اجتناب نمی کند، باکی ندارد که دروغ بگه، یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متعمدن، که به پیغمبر به عمد دروغ میبنده. اینجور نیستش که نداند این حدیث رو، نداند این سخن رو پیغمبر نگفته، نه، میداند که پیغمبر نگفته، عمدن دروغ به پیغمبر میگنده. ولی بعدش چی؟ بعد این حدیث جعلی دست افراد دیگه میفته، اونا نمیدونن که چی، خیال میکنن که این از صحابی پیغمبر بوده، با پیغمبر بوده، آدم خوبی بوده، حتی به قول امروزی های اهل سنت که قائل به عدالت صحابه هستن عادل بودن، عادل بوده و اصحاب پیغمبر همشون عادلن به قول اینا. چه میدونن؟ اینا خیال میکنن که او درست گفته و بهش عمل میکنه. لکن نهم قالوا صاحب رسول الله رآه و سمع منه و لقف عن، میگن خب پیغمبر رو دیده و شنیده و تلقی کرده این حدیث رو از او، فیأخذون به قوله، این عمل میکنن به سخنش. وقد اخبرك الله عن المنافقين بما اخبرك و وصفهم بما وصفهم به لك. در صورتی که اینها اگر دقت می‌کردن می‌شناختن که اینا منافق هستن و به قولشون نمیشه عمل کرد. اوصاف منافقین رو خداوند در قرآن بیان کرد. یعنی شما نمی‌تونید هر راوی، هر کسی که سخنی رو از پیغمبر نقل کرد به قولش عمل کنه، واسه ببینید کیه که داره عمل می‌کنه، داره این سخن رو نقل. ثم بقوا، بله، بعد اینها باقی موندن بعد از پیامبر، فتقربوا الى ائمه الضلاله، با همین احادیث جعلی، با همین احادیث دروغ تقرب پیدا کردن، نزدیک شدن به امامان ضلالت و دعاة الى النار، کسانی که دعوت به آتش میکنن، بله، به زور و البهتان، فوالله هم اعمال و جعلوهم یا و حملوهم نسخه بدل از حکامن علی رقاب الناس، با همین به اینکه انگیزه را مشخص میکنه، با همین احادیث جعلی سبب شد که اینها، این احادیث جعلی سبب شد تقرب پیدا کنن به زمامداران جائر، زمامدارانی که به آتش دعوت میکنن. اونها هم به همین دلیل هم پول بهشون دادن هم قدرت بهشون دادن. فاکلوا بهم الدنیا، این زمامداران به وسیله این همین روات حدیث، به واسطه همین جاهلین حدیث چیکار کردن؟ دنیا رو خوردن. و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من اسم الله، مردم با ملوک و با حکام و دنیا هستن مگر اون کسانی که خدا اونها رو حفظ کنه. فهذا احد الاربع، یه دسته است. پس بنابراین اولین دسته ای که امیرالمومنین علیه السلام معرفی میکنه از راویان حدیث کیا هستن؟ انسانهای منافقی هستن که انگیزه شون هم سیاسی اقتصادیه، دنبال پول، دنبال مقام، دنبال جا هستن. اینها یه دسته هستن. بعد دسته دوم معرفی میکنه کسانی که درست حفظ نکردن، از پیغمبر شنیدن، دروغگو هم نیستن، ولی که یادشون رفته، حافظه درستی ندارن، درست نقل نکردن. اینجا باز جای حدیث شناسی است. آفت‌های حدیث شناسی، که حالا میخوایم وارد آسیب‌های حدیث بشیم. دسته سوم میفرماید کسانی که درست نقل کردن، نه منافق، هم مؤمنن، حافظه‌شون هم خوبه، درست نقل کردن حدیثو، ولی چند اینها حدیثی که حفظ کردن بعد ناسخ آمده، او رو نسخ کرده، پیغمبر یه حرفی زده به خاطر یک شرایط خاصی، بعد از مدتی اون حرف یه سخن دیگری گفته نسخ کرد، چون حدیث هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ داره، منسوخ رو حفظ کرده، ناسخش رو نمیدونه، عام رو حفظ کرده، خاصش رو نمیدونه، مطلق رو حفظ کرده، مقیدش رو نمیدونه. اینم یه دسته است، دسته سومه، که خب باز به این هم نمیشه عمل کرد. بعد دسته چهارم میفرماد اون کسی است که هم درست، هم مؤمن است، هم درست نقل کرده، هم با اطلاع هست، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مطلق و مقید، اینها رو میشناسه. در واقع میفرماد این از سخن این میشود کسی پی ببره که پیغمبر یا معصوم چه گفته و به سخن این میتونه عمل کنه، که نشون میدهد این تقسیم بندی که امیرالمومنین علیه السلام کرده، هر کس که حدیث نقل میکنه، هر کس حق نداره حدیث نقل کنه. محدث باید یک محقق باشه، محدث باید یک مجتهد باشه، هر کس حق نقل کردن حدیث نداره که بداند اون چرا که پیغمبر میگه اولا پیغمبر گفته، ثانیاً خاص و عام و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و این خصوصیات رو بدونه که بتواند سخنی رو نسبت به پیغمبر بده. بنابراین این مطلب دوم، خلاصه پاسخ در مسئله دوم این شد که انگیزه جعل حدیث چی بوده؟ عمدتاً انگیزه جعل سیاسی اقتصادی بوده، موقعیت پیدا کردن در جامعه، به نام و نان رسیدن. البته گاهی وقت جهالت اون جاهلین حدیث میاد میگیم برای مثلا فرض کن ثواب بردن اینها، بعضی از احادیث جعل شدن که حالا در ادامه خواهیم عرض کرد، ولی عمدتا این بود. بعد از این سه نکته چهارم، مطلب چهارم، مبادی ورود جعل به احادیث تفسیری است. از چه مبدأهایی جعل به احادیث تفسیری راه پیدا کرد؟ مهمترین مبادی ورود جعل به تفسیر، به احادیث تفسیری، میتونیم بگیم چهار مبدأه. از چهار طریق و از چهار مبدع و از چهار نقطه و منفذ راه پیدا کرد احادیث جعلی به تفسیر قرآن. مبدع اول تفسیر قصه های قرآن. برای تبیین قصه های قرآن این ادعی سوء استفاده کردن از کم اطلاعی اعراب یا بی اطلاعی اعراب، چون اعراب زمان صدر اسلام اطلاعی از داستانهای پیامبران پیشین قصص قرآن نداشتن. قرآن یه سلسله مسائلی رو از داستانهای حضرت موسی، حضرت عیسی نقل میکنه، پیامبران پیشین نقل میکنه. خب اینجا علمای یهود و نصارا که حالا به ظاهر مسلمان شده بودن بعضیاشون، بعضیشون واقعا مسلمان شده بودن، اینها زمینه رو مهیا دیدن برای اینکه بیان برای اینکه این آیات رو تفسیر کنن، قصه های قرآن رو تفسیر کنن، حالا از تورات جعلی، از انجیل جعلی یا از خودشون مطالبی رو جعل کنن، به تورات انجیل نسبت بدن در تفسیر قرآن یا به پیغمبر بعضن نسبت بدن. که اینجاست باب اسرائیلیات در تفسیر باز میشه. حالا کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده، مثل کتاب اسرائیلیات و تأثیر آنها بر داستان‌های انبیا، یک کتابه که صفحه 174 میتونید به اینجا به این کتاب مراجعه کنید. برای که مردم جذب اونها بشن، اینها نفوذ پیدا کنن در جامعه، موقعیت پیدا کنن، برای توضیح این داستانها خب مردم میخواستن بدونن که حضرت موسی چجوری زندگی کرده، حضرت عیسی چگونه زندگی کرده، این داستانهایی که در قرآن، چون در قرآن فقط نکات تربیتی از زندگی انبیا بیان شده، یه تاریخ انبیا به تفصیل که بیان نشده. خب مردم میخواستن بدونن که حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت آدم، حضرت عیسی، این پیامبران گذشته چجوری زندگی کردن، چیکار کردن، این نکاتی که در قرآن آمده تفسیرش چیه. اینجا بود که شماری از دانشمندان یهود و نصارا فرصت و غنیمت شمردن و یه سلسله مسائل رو وارد اسلام کردن. احادیث تفسیری اینجا جعل در این از این منفذ ورود پیدا کرد در میان احادیث. و خب این مطابق خواست حکومت هم بود این مسئله، چون میخواستن بالاخره یه جوری سر مردم رو این داستان قصه گویی، خودش یکی از مسائل مهم صدر اسلام در حکومت های جور بود، مردم رو سرشون رو گرم کنن به داستان سرایی ها و از مسائل واقعی اونها رو دور نگه دارن. حالا نمونه اگر بخوایم بگیم، کتاب های هم نمونه براتون میگیم، هم کتاب هایی که این جور روایات رو درش نقل کردن، کتاب هایی که مثل تفسیر طبری، بسیاری از این احادیث در تفسیر، اصلا مبدع ورود یکی از مبادی مهم احادیث تفسیری دروغ همین تفسیر طبری است. تفسیر ثعلبی، تفسیر بغوی از تفاسیر اهل سنت، حتی در بعضی از تفاسیر شیعه هم راه پیدا کرده، مثل تفسیر ابوالفضل رازی، همین مرد بزرگی که در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام دفن هست، در تفسیر ایشون هم وجود داره از این احادیث. که برای نمونه میشه به این داستان که در صحاح بعضی از صحاح اهل سنت هم آمده. در این تفاصیل ببینید که حالا نمونه شو خدمتتون عرض کنیم. میگه ربا حمام ابن منبه عن ابی هریره عن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این نسبت میده، این حدیث دروغ رو نسبت به پیغمبر میدن. این هم در کتب احادیث حدیثی هست، هم در تفاسیر آمده که جا عمل کل موت الی موسی فقال عجب ربی. آمد یه وقتی حضرت موسی که عمرش به پایان رسید گفتش که ملک الموت گفت که عجب ربی، اجابت کن دعوت خدا رو، موقع مردنت هست. قال فلت هم موسی این ملک الموت. حضرت موسی خلاصه عصبانی شد که حالا تو اومدی جون ما رو بگیری، یک کشیده محکم زد تو گوش جناب ملک الموت. اینقدر این کشیده بله ملک الموت به حضرت موسی، این کشیده‌ای که زد به گوش حضرت موسی اونقدر محکم بود که چشم حضرت موسی بیچاره در اومد. ففقع ها، چشمش از کاسه در اومد. بله فرج ملک الموت، بیچاره ملک الموت با اون چشم از کاسه در اومده اومد پیش خدا، هم خدا رو خیال کرده، تصویر کرده یک موجودی هست مثلا در یه جا گرفته نشسته، هم ملک الموت رو یه انسانی مثل سایر انسانها که مثلا چش داره و چش مثل چشش اگه حضرت موسی کشیده بهش بزنه چشش از کاسه در میاد. خلاصه این برگشت پیش خدا و فقال انک ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت. خدایا چه ماموریتی بود به ما دادی؟ شما اومدی یه ماموریت دادی ما بریم دنبال گرفتن قبض روح یه بنده ای که نمیخواد بمیره، حالا اون نمیخواد بمیره شما میخوای جونشو بگیری و این ما رو خلاصه بیچاره وقت وقت فقط عین اینم خلاصه یه کشیده به ما زد ما چشممون در اومد. یعنی شکایت حضرت موسی رو ملک الموت بود پوشه خدا. قال فرد الله عینه، گفت خب حالا عیب نداره مثلا ما چشمتو برمیگردیم، چشم حضرت ملک الموت رو برگردیم. فقال ارجع الى عبدی فقل الحیات ترید فان کنت ترید الحیات فزع یدک علی متن ثور فما دارت یدک من شعرت فانک تجید تعیش به عدد کل شعرت من ذلک سنه. گفتش که خب اینجا دیگه خدا تسلیم حضرت موسی شد، دید که یه کشیده زده به مأمورش چشمش در اومده، خدا العیاذ بالله به ملک الموت گفت خب حالا برو به بنده من برگرد و بهش بگو که اگه میخوای زنده بمونی خب دست بذار رو پشت یه گاو و هر قدری این که این گاو مو داره از این موهایی که به بدن به پوست گاو هست به اندازه هر موی تو یه سال زنده خواهی مون، اینجور تو عمر خواهی کرد. قال ثم ماذا، اومد و به حضرت موسی با ادب آمد ملک الموت گفت خلاصه اگه میخوای خدا اینجوری پیغام داده به شما که اگه میخوای زنده بمونی یه همچین کاری بکن اینقدر زنده میمونی. حضرت موسی گفت خب بعدش چی؟ بعد از این مدت که زنده موندم چی میشه؟ بازم زنده میمونم یا نه؟ قال ثم تموت، بعدش بالاخره میمیری، کسی تو این دنیا زنده نمیمونه. قال فالآن من قریب، گفت خب حالا که من این قدم زنده مونم میرم پس دیگه همین الان جونم بگی خلاصم کن دیگه، حالا که اومدی دیگه جونو بگی تموم کن. قال رب، بعد خلاصه گفتش خدای منو به اون ارض مقدسه که وعده دادی به ارض شام فلسطینه یه مقداری خلاصه به اندازه رمیه حجره به اندازه یک مقدار کمی خلاصه منو به اونجا نزدیک کن و جونمو بگیر. و بعدم پیغمبر طبق این نقل دروغ گفتش که حضرت موسی اومد همون نزدیک و همونجوری خداوند دعوتش اجابت کرد و اونجا قبرش هم نزدیک کوه طور هست. خب این حرف هر کس که یه ذره شعور داشته باشه میدونه که این حرف دروغه، سندش هم که از ابوهریره است و میرسه به یهودی ها. وحبه به منبه امثال این هم. خب قال سعلبی، حالا ببینید چجوری در سنه، سمعت ابا سعید سعید ابن حمدون قال سمعت ابا حامد المغری قال سمعت محمد ابن یحیی یقول قد صح هذا من رسول الله. تصحیحش هم کردن، گفتن این که این حدیث حدیث صحیحی هست. بله، معنا قصه ملک الموت و موسی لا یردها الا زال. تازه این رو میگه که هر کس هم رد کنه این حدیث ما رو، این گمراه هستش. حتما باز قبول کنی که این حدیث حتما کشیده رو خورده ملک الموت از دست حضرت موسی. بعد میگه و فی حدیث آخر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان ملک الموت کان یأتی الناس عیانا حتی اتا موسی لیغوزه فلتمه فوقع عینه فرج عمل ملک الموت فجاء بعد از ذلک خفیتا. میگه تا زمان حضرت تا ملک الموت این کشیده رو خلاصه از حضرت موسی نخورده بود، خودش همچنین به صورت ظاهر میومد، اصلا به صورت یه آدم شخصی مجسم میشد و میومد جون مردم رو میگرفت، مردم میدیدنش و به صورت یک انسان میومد. بعد اینکه کشیده رو خورد دیگه ترسید دیگه، بعد از اون دیگه خلاصه آشکار بیاد، بعد دیگه مخفی میاد، مخفی میاد که دیگه کسی نزنش مثلا. حالا خب البته این گونه روایت تفسیری رو هم اهل سنت، محققین اهل سنت نقد کردن، رد کردن، مثل فخر رازی، ابن کثیر، آلوسی، اینا نقد کردن، هم در تفاسیر شیعی مثل شیخ طوسی، طبرسی، علامه طباطبایی و دیگران اینا نقد کردن این حدیث رو. مخصوص این که مبدأ یکی از مبادی ورود احادیث جعلی به منابع تفسیری، به کتب تفسیری، این منفذ هست، این مبدأ هستش که برای توضیح قصه انبیاء پیشین، داستانهای انبیاء پیشین، اینها انگیزه های هم سیاسی بود هم اقتصادی بود، برای اینکه بیان توضیحاتی بدن به دروغ نسبت به پیغمبر بدن، نسبت به خدمتتون عرض کنم تورات انجیل بدن و این آیات رو به این شکل تفسیر کنن. این یه مبدا. مبدا دوم برای ورود احادیث جعلی به منابع تفسیری، تفسیر شأن نزول آیات. این هم یک عرصه مهمی هست، منفذ بازی هست برای راه یافتن احادیث جعلی به منابع تفسیری. هم زمینه سیاسی، زمینه های سیاسی وجود داره در این زمینه، در این رابطه، هم زمینه های اقتصادی، برای اینکه کسی بیاد برای خودش فضیلت بسازه، برای حکام جائر فضیلت ساختن، فضیلت رو از زمامداران عادل گرفتن که بگه این آیه درباره، فرض کنید که معاویه وارد شده و اون آیه درباره دیگری وارد شده. این هم یک منفذ مهمی بود که از این سو استفاده میکردن عده ای از کسانی که منتصب حدیث به نسبت میدادن به پیغمبر، از اینا که یار پیغمبر بودن، مثل ابی هریره، مثل سمارت ابن جندب، که این سمارت ابن جندب از اون دشمنان اهل بیت بود از زمان پیغمبر، همون کسی است که اون داستان در منابع حدیثی هم در رسائل هم خوندید، اینا که برادران طلبه که درختی تو خونش بود و پیغمبر آمد گفت به جای این درختت، مال درختی بود در منزل یکی از اصحاب پیغمبر، اینم سرزده می اومد این درختش رو سر می زد بدون اینکه اطلاع بده، آمد شکایت کرد به پیغمبر، پیغمبر هم آمد گفت این به جای این حدیث درختت من درخت در بهشت میدم، چه میدم چه میدم، داستانش مفصله، قبول نکرد. آخرش پیغمبر فرمود که برو درختش رو بکن بنداز جلوش، بگو هر جایی میخوای بکاری بکار. که همه حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از همینجا در همینجا پیغمبر فرموده. خدمت رو عرض کنم که این سمارت جندب این همینه که اصلا اعتقادی به پیغمبرم نداشه. گفت حدیث، گفت من به جات پیغمبر فرمود بهشت در بهشت میدم، اینم قبول نکرد. این در زمان معاویه از اون نزدیکان و از مقربان معاویه بود. این ابن عبدالحدید نقل میکنه، ما هم در کتاب دانشنامه امیرالمومنین جلد 12 صفحه 492 این رو آوردیم. نهج البلاغه در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 63 هست که یه وقتی معاویه ازش خواست که شأن نزول این آیه رو تغییر بده، و من الناس من یش ری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خب این در شأن امیرالمومنین علیه السلام هست. معاویه نمیخواست این احادیث در دست مردم بمانه، دنبال بعضی از دیارانی که کسانی بود که پیغمبر رو دیدن این بیاد شأن نزول آیات رو عوض کنه. یکی از کسانی که مناسب بود برای این کار همین آقای سمارتب جندب بود که سابقه بدی داشت از زمان پیغمبر. آمد گفتش که بهش گفت که این ابن عبدالحدید سنی نقل میکنه، میگه بهش گفتش که 100,000 درهم بهت میدم بیا بگو که این حدیث من من الناس من یشی نفس ابتقاء مرضات الله که در باره علی نازل شده رو بگی در شأن ابن ملجم. عکس قضیه نانجی. گفت نه 100,000 درهم کم، این کار خیلی مهمه. 100,000 درهم کم. گفت 200,000 درهم. گفت 200,000 درهم هم کم. گفت 300,000 درهم بده. گفت 300,000 درهم. بالاخره با 400,000 درهم معامله جوش خورد. 400,000 درهم از معاویه گرفت. گفت و من الناس من از پیغمبر شنیدم که من الناس آیه و من الناس من یشی نفس ابتقاء مرضات الله درباره ابن ملجم نازل شده و آیه و من الناس که آیه قبلیش هست من یعجبو کرد قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. این دوتا آیه درباره امیرالمومنین نازل شد که اون آیه آن است، این آیه این که جان خودش رو در راه خدا میده، این که در شب لیلت المبید نازل شد. این شیعه و سنی نقل کردن که آیه و من یشتی و من الناس من یشتی نفس و ابتقاء مرضات الله این لیلت المبید اون شبی که امیرالمومنین به جای پیغمبر خوابیده بود نازل شد. آمد گفت این در شأن ابن ملجم و اون که در حق دشمنان اهل بیت هست و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا بعضی از مردم هستن که سخنشون در زندگی دنیا انسان از حرفای قشنگی میزنن و یشهد الله علی ما فی قلبه خدا رو شاهد میگیرن بر اون چه در دل دارن و هو علی الخصام در حالی که سخت‌ترین دشمنان هستن. این گفت در شأن امیرالمومنین هست و اذا تولا فی الارض بیفسد فیها چون برگردن تلاش میکنه در زمین تا فساد راه بیاندازه در زمین و حرص و نحس رو از بین ببره، کشت و نحس رو نابود کنه. والله لا یحب الفساد، یعنی امیرالمومنین مفسده و ابن ملجم چیه؟ مصلحه. با 400,000 درهم این آقای سمارت ابن جندب آمد شأن نزول این آیه رو تغییرش داد. و از این موارد متعدد هست که بنابراین اون دومین منفذی که راه پیدا کرد احادیث جعلی به تفسیر، این سوء استفاده از شأن نزول آیات هست. سوء استفاده از شأن نزول آیات هست. البته این احادیث هم این گونه احادیث هم نقد شده و مفسرین نقد کردن، ولی کم هست توی تفاسیر تو منابع وجود داره سوء استفاده کردن از شأن نزول آیات. مبدأ سوم و منفذ سوم برای ورود احادیث جعلی به تفسیر عبارت است از تفسیر باطنی آیات. آیات قرآن یه تفسیر ظاهری دارن، یک تفسیر باطنی. اگر یادتون باشه ما قبلا در این زمینه صحبت کردیم که در مقدمه های قبلی در تفسیر باطنی قرآن رو توضیح دادیم که بعضی از آیات اینها تفسیر باطنی دارن، ولی کن تفسیر باطنی آیات رو که برخلاف ظاهرش اون هست تنها اهل بیت میتوانند این گونه تفسیر رو بیان کنن. هر کس حق نداره بیاد بگه من باطن قرآن رو برای شما تفسیر میکنم. همین معنا موجب شد که عده‌ای از این منفذ هم وارد شد که برای تبیین مصادیق باطنی آیات مطالبی رو جعل کنن و به اهل بیت نسبت بدن. حالا چون فرصت نیست توضیحش میمونه برای برنامه آینده. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.